خب یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز. البته این آخرین جلسه قبل از ماه مبارک رمضان هست که در خدمت عزیزان هستیم انشاءالله. حالا تا ممکنه دوستانی احیانا به ما ملحق بشن در ادامه، دو سه نکته است که باید در آخر جلسه که دوستان ملحق میشن خدمت عزیزان عرض میکنیم، که برای اینکه نظر دوستان رو هم ما بگیریم در خصوص کیفیت کار در ادامه برنامه هامون. حتی این جلسه همون یکم پربار نیست امروز، نمیدونم، شاید دمدمای ماه مبارک هست، شاید دیگه دوستان به پیشواز رفتن از دو سه روز قبل احتمالاً. به هر حال اما موضوعی که امروز برای بحث امروز انتخاب کردیم برای عزیزان، نبایدهای رفتار عاشقانه. شاید این عنوان خاصی باشه و من ندیدم در مباحث دیگر این نوع تیتری رو، این نوع عنوانی رو. میان همسران، میان به اصطلاح زن و شوهر، چه نبایدهایی هست از جهت رفتار عاشقانه؟ یعنی به عبارت دیگر یک زن و شوهر اگر بخواهند زندگی عاشقانه ای رو تجربه کنن، چه کارهایی میتونه لطمه بزنه به این رفتار عاشقانه؟ خیلی تیتر شفاف و واضحی است. اولین نباید مهم در رفتار عاشقانه زن و شوهر مقایسه است. عزیزان، مقایسه یکی از بدترین و مخربترین کارها در رفتار عاشقانه زوجینه. یعنی چی؟ یعنی خانم همسر خودش رو با دیگران مقایسه کنه، بگه آه ببین فلانی چی کار کرده، چقدر پول جمع کرده، چقدر چه میدونم خونه خریده، ماشین آنچنانی گرفته، چی آنچنانی گرفته، طلا واسه زنش از اینجا تا اینجا، مثلا حالا اینجا که ندیگه، تا اینجا طلا مثلا براش خریده، تو برام رفتی دو تا علنگو به زور خریدی قسطی، بعد مثلا چی. یا احیانا آقا همسرش رو با یک خانم دیگری مقایسه کنه، بله زن فلانی مثلا از سر تا پاشو طلا که نمیگیرن خانم، از سر تا پا مثلا احترام میذاره برای آقاش، خونش همیشه ترتمیزه، بوی خونش نمیدونم همیشه بوی غذا از تو خونش به همه جا به مشام میرسه و نمیدونم قانعه و این حرفا دیگه، چه میدونم حالا آقا این چی تعریف میکنه از خانم معمولا، و مقایسه کنه. عزیزان، مقایسه بدترین کار ممکن در رابطه عاشقانه است. مقایسه، کارهایی که از مقایسه سر میزنه، مقایسه چه خطراتی داره، اینو من بگم خوبه یه عنوان ازش در بیاریم. مضرات مقایسه، یا بگیم در واقع آسیب‌های مقایسه، چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کنه؟ یک، اولین آسیب مقایسه بی‌اعتمادیه. یعنی اگر زن و شوهری همدیگر رو مقایسه کنن با دیگران، یعنی همسر خودش رو با دیگران مقایسه کنه، اولین آسیبش اینه که بی‌اعتمادی ایجاد میشه. دومین آسیبش دلسردی در زندگیه. یعنی اون خانومی که مقایسه میشه با یه خانم دیگه توسط شوهرش، یا اون شوهری که توسط همسرش و خانومش با یه آقای دیگه مقایسه میشه و خوبی‌های او به رخ این کشیده میشه، هر دو تاشون دل سرد میشه از زندگی. من این حس رو بخوام به عزیزان منتقل کنم چه حس سردی است، مثلا فرض بفرمایید، اینو بارها این مثال من گفتم، این خانم‌ها درک خوبی از این مثال دارن، یعنی بیشتر از ما آقایون متوجه این مطلب میشن. مثلا فرض کنید گفتم یه عروس خانومی رو مثلا تازه از رفته آرایشگاه، بعد تازه اومده بیرون دیگه، حالا لباس عروس هم تنشه این عروس خانم، آقای داماد آمده با یه دسته گلی که دست این عروس خانم رو بگیره، سوار ماشین بشن برن تالار عروسی، روال همینه معمولا، یا برن اون محل برگزاری عروسی. بعد همین که این آقای داماد، چه میدونم اون چی بهش میگن؟ چی؟ تور. تور رو کنار میزنه از چهره این عروس خانم، یو اخماش بره تو هم، اینطوری شما رو مثلا آراسته، تو که شبیه دختر خالم شدی تازه، مثلا حالا اگه نگه شبیه عمم شدی مثلا. یعنی اون لحظه فکر میکنم این عروس خانم ممکنه آرزو کنه که چه میدونم شما بگید زمین دهن باز کنه بره داخل زمین، که بابا ما 6 ساعت 7 ساعت گرسنگی کشیدیم زیر دست این به اصطلاح برای خواهش باشه سیم عوض کنش. بله ما 7-8 ساعت زیر دست این آرایشگر تحمل کردیم، بعد کلی بیخوابی بیغذایی گرسنگی چه بعد شما اینطوری از ما تقدیر میکنیم. اون لحظه ممکنه حتی عروس حتی حاضر نباشه توی مراسم عروسی هم شرکت بکنه، انقدر دل سرد میشه. همین حس به یه آقا دست میده وقتی با یه آقای دیگه مقایسه میشه، دقیقا شاید هم سنگینتر، که آقا تو 5 سال، 10 سال، 15 سال با من ازدواج کردی، چیکار کردی؟ نه خونه ای، نه ماشینی، نه طلایی، نه ملایی، نه آنتالیایی، نه چه میدونم دبی. تو مسافرت ما رو می‌خوای بریم پل حمیدآباد میاری ما رو مثلا، چه میدونم می‌بری علی شلگری، چه میدونم جای دیگه. پدین اینا دارن میرن آنتالیا، دارن میرن اونتالیا، دارن میرن آنکارا، چی فلان. داری چیکار می‌کنی تو؟ اینا دل سردی ایجاد می‌کنه. پس اولی شد بی‌اعتمادی، دومی شد دلسردی، سومین عامل بی انگیزگی برای ادامه زندگی. عزیزان انگیزه داشتن برای ادامه زندگی خیلی خیلی مهمه. انگیزه یعنی چی؟ انگیزه یعنی اون عامل محرکی که آرام رو از خواب بیدار میکنه. من مثالاشو خواهم گفت برای شما. انگیزه اون عاملی است که انسان رو در گرسنگی سر پا نگه میداره. انگیزه اون عاملی است که با بیپولی آدم رو سر پا نگه می‌داره. انگیزه اون عاملی است که همه آیتم‌های زندگی منفیه، اما به خاطر داشتن اون انگیزه آدم سر پا نفس می‌کشه، با اقتدار حرف می‌زنه، انگار پشت کل دنیا پشت سرشه. از لحاظ اینکه همه پشتشو دارن، انگیزه خیلی مهمه برای ادامه زندگی، اونم تو زندگی زوجین. مثلا من مثال‌هاشو بزنم برای انگیزه بگم خدمتتون. شما فکر کنید الان 4-5 روز دیگه انشالله ماه مبارک رمضان بر ما حلول خواهد کرد انشالله. خب حالا فارغ از به اصطلاح اون نگاهی که وجود داره نسبت به مسائل معنوی، ولی خداییش چه انگیزه‌ای باعث میشه؟ شما ببینید مثلا لحاظ قانونی، مثلا کسی روزه نگیره تو خونه خودش، حالا توی خیابون حکم خودشو داره، کار به اون نداریم، تو خونه خودش منظورم هست، واقعا میان مثلا دهن مردم رو بو میکنن تو خونه ها که چرا روزه نگرفتید؟ نه، افراد میتونن روزه نگیرن تو خونه خودشون، لحاظ امکان، امکانش وجود داره. اما چه انگیزه ای باعث میشه که افراد پاشن 1-2 ساعت قبل از اذان صبح، برخلاف رویه طول سال؟ انگیزه رو میخوام بگم، انگیزه خیلی بالایی است، انگیزه خیلی مقدسی است. حالا من انگیزه های مختلف رو بگم. انگیزه معمولی که برای من و همسال منه، این که بگیم خدا یه واجب کردی خب نگیریم مثلا عذاب میشیم مثلا در اون آخرت، انگیزه معمولیه دیگه. انگیزه یکم بالاتر از معمولی، میگیم خب آقا خیلی ثواب داره خدایی شما، مثلا فکر کنید گفتن شما یه آیه قرآن بخونید، ثواب ختم قرآن داره ماه رمضان. شما بخواب روزه دار، خوابت عبادته، نفس بکش دم و بازدم، اینا تسبیحه. خب اینم انگیزه بدکی نیست البته. اما انگیزه های بالاتر انگیزه های عاشقانند. یعنی چی؟ یعنی این که همون تعبیر امام علی علیه السلام که خطاب دارد دیگه، میفرماید خدایا من تو را عبادت میکنم نه به خاطر ترسیدن از عذاب جهنم تو، و نه به خاطر طمع داشتن به بهشت و نمیدونم نهرهای اصل و تو چی و فلان این چیزا، که اونا خب پس خب، بلکه تو را عبادت میکنم به خاطر اینکه شایسته عبادتی، تو شایسته اینی. یعنی تازه پیامبرش میفرماد ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، ما اونطوری که باید برات مایه نداشتیم. شاید عروس دومادا خوب بفهمن این یعنی چی. یعنی کسی عروس دوماد نباشه یا حس عروس دومادی بهش دست نده، اگه مجردم باشه نتونه این مطلب رو درک کنه. یعنی چی؟ ببینید یک عروس و داماد یک زن و شوهر وقتی میخوان عشقشون رو به هم نشون بدن، عشقشون با مهریه و نفقه نشون داده نمیشه. اون که ببخشید، این که چی دیگه، یعنی چی؟ من تو را دوست دارم به میزان 800 سکه بهار، تمام بهار آزادی، هورا. تو 800 سکه، یعنی منو 800 و یه سکه قبول نداری؟ یعنی این دیگه، فقط 800 تو؟ اگر ما زندگی ها رو گره زدیم به مهریه، مفهوم مخالف حقوقی او این می شود. من تو رو به میزان 800 سکه قبول دارم، بیشتر از تو رو قبول ندارم، بیشتر از من نمی ارزی. چقدر زشت، چقدر دل سرد کننده. یا بگوید من تو رو قبول دارم چون تو به من نفقه می دهی. خب نفقه چیه؟ خورد و خوراک و پوشاک و اینا، مسکن و اینا. یعنی بیشتر از این من قبول نداری؟ به قول اون آقا که خوندش تو اون ترانه، گفت دیگه دوستم نداری؟ یعنی بیشتر از این دوستم نداری دیگه؟ نه، بیشتر از این دوستت دارم. اینا بهانه است. پس انگیزه بالاتری میخواد، انگیزه عشقولانهی میخواد، انگیزهی که آدم رو خون تو رگهای آدم به جوش میاره. میگه من تو رو دوست دارم چون دوستت دارم. اصلا مهریه چیه؟ خونه چیه؟ ماشین چیه؟ اینا فدای یه تار موی شما. یه آقا به خانمش اینو بگه، چقدر زیباست، چقدر درسته. اصلا درستش همینه. اصلا کل زندگی ما میدم به خاطر یه نفس کشیدن تو. کل مایملکم رو میدم به خاطر اینکه شما یک لحظه در کنار من باشی. من آرامشی که در کنار تو تجربه میکنم با هیچ چیز تجربه نمیکنم. یک لحظه، یک دمی بعد از ظهری با شما برم کنار، آقا به خانم بگه، خانم به آقا بگه، کنار همین رود دز عزیز ما که ان شاء الله پر آبتر بشه ان شاء الله، این برای من همه ارزش، همه چیز رو داره. یک شامی که با هم بخوریم، همین توی بشقاب، اینو ما توصیه کردیم، بازم توصیه میکنیم، قبلا گفتیم توی بشقاب حتما واقعا سعی کنن تا جایی که ممکنه زن و شوهر واقعا تو یه ظرف غذا بخورن. ظرف من، ظرف تو، کاسه من، کاسه تو، بشقاب من، بشقاب تو، قاشق من، قاشق تو، لشکر من، لشکر تو. آدم یاد این چیزا میفته. همه چیز زن و شوهر مال هم دیگه است. زندگیشون مال هم دیگه است. نفس کشیدن هاشون مال هم دیگه است. من بذارید همینجا شیرین کنم کامتون رو. قبلا به یه مناسبتی، شاید نمیدونم تو این جمع گفتم این رو یا جای دیگری، که در خصوص یکی از، بله اشاره کردیم، حالا سریع میگم چون جاشه، خب میگیم دیگه. حالا در خصوص شهید همت، یکی از شهدای معروف دوره دفاع مقدس ما، از این شهدا متاسفانه فقط از مظلومیت هاشون یا مثلا کیفیت مثلا شهادتشون اطلاع داریم بعضا، اما از سبک زندگیشون کمتر اطلاع داریم که اینا با زن و بچه‌شون دوری برخورد میکنن. با اون برای ما خیلی درس آموزه. اصلا ما اونها رو بیشتر میخوایم در کنار چیزهای دیگرشون. البته مثلا فکر کنید همین شهید همت که مدتی در دسپول ساکن بوده، یعنی مستقر شده در دسپول، کتابهایی هست قبلا معرفی کردیم به اسم نیمه پنهان ما. نیمه پنهان ما شهدا رو از زبان همسر میگه. جالبه، همسر شهید همت میگه یه وقتی ایشون از دپه برگشت توی بالاخونه‌ای در همین دسپول ما اینا مستقر بودن، که جالبه اون یکی از وقتیشون شهید میشه، وقتی میخوان وسایلشون رو جمع کنن، میگن کل وسایل خونه شهید همت توی نصف یه وانت بار جمع میشه. نصف یه وانت بار. حالا اون عزیزانی که 3000 میلیارد و 12000 میلیارد و اینا، خدا بهشون قوت بده، کجا میخوان جمعش کنن؟ نه بالاخره کارت چه فایده داره؟ بالاخره باید بشه کالا، باید بشه چیزی. به هر حال خواستم اینو بگم خدمتتون. میگه برگشت، زمستان سردی بود، اون موقع هم سرمای استخوانسوز دسپول، آمد خونه، بعد دید من و بچه ها به اصطلاح داریم از سرمای شدید خوردیم، آنفولانزای شدید گرفتیم، داریم مثل بیت میلرزیم. بعد این بلافاصله اومد ما رو برد دکتر، حالا خودش خسته کوفته، 3-4 روز نخوابیده بود، فرمانده محور بود، با اون همه مشقات دوران دفاع مقدس که اینا تحمل کردن، برگردون اومد ما رو خونه برگردون، دوا درمون آمپول چی، کل خونه رو آب و جارو کرد، رفت تو آشپزخونه جمع و جور دو متری که تو خونمون تو بالا خونه داشتیم، شروع کرد به یه غذای گرم درست کردن، یه سوپی درست کرد و اینا برامون آورد، سوپ به ما خوروند، داروها رو خوروند به ما، خونه رو ترتمیز کرد، انگار تازه از خواب بیدار شده و مثلا یه 10 ساعت خوابیده، حالا تو نگو 3-4 روز نخوابیده. این انقدر انگیزه رو داشتم میگفتم این انگیزه است. بعد کارا رو که انجام میده، خانمش میگه نشست بالا سر ما، من قطرات اشکش رو میدیدم که رو گونه من میافتاد. بعد پاک میکرد قطرات اشک، من دیگه از خواب پریدم با سوز دردی که از آنفولانزا داشتم. گفتم چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت چی؟ حالا اصرار کردم که ماجرا چیه؟ ایشون گفتش که من ناراحتم که عشقم رو با تو تمام نکردم. آقا ببخشید، وسط دعوا یو عشق و عشق بازی و عشق و لک بازی اینا یعنی چی؟ داستان چیه؟ داستان اینه که من ناراحتم چرا عاشق صادقی برای تو نبودم. مگه چیکار باید میکردی؟ از جبهه برگشتی 3-4 روزم نخوابیدی، خسته کوفته ما رو بردی دکتر، غذا درست کردی، خونه رو آبجو کردی، مثل یه کدبانو تو یه شیرمرد سردار خیبر عمل کردی، دیگه چی باید برای پشت سرت میداشتی؟ گفت نه. پس معلومه تو عشق منو دریافت نکردی، یا عمق عشق منو دریافت نکردی. ببخشید من مثلا فرض بفرمایید که از لاء دیگه‌اش رو دریافت کردم، اما این یعنی چی؟ اینش اینه که من روزی که اومدم خواستگاری شما، به شما یه قول دادم، از شما یک قول گرفتم. قولی که به شما دادم و از شما گرفتم این است که در تمام خوشی‌ها با هم خوش باشیم و در تمام ناخوشی‌ها مثل هم ناخوش باشیم. خب تا اینجا که همه همراه من بودی، میگه نه، باز هم دریافت نکردی عمق عشق من رو. تو هنوز درک نمی‌کنی من چقدر دیوونه تو هستم. چقدر دیوونه من هستی؟ انقدر دیوونتم که الان دارم گریه می‌کنم، زورم نمیزنم، اشکم خودش داره میاد. که چی؟ که چرا معشوق من، یعنی همسر من، چرا معشوق من داره از درد آنفولانزا به خودش میپیچه اما من سالمم؟ معلوم میشه من عاشق صادقی نبودم. من نمیدونم کدوم ترانه خونه، کدوم ترانه سراس که بتواند زیبایی این عشق دنیایی رو از یک مرد آسمانی به تصویر بکشد. اینکه ما اصرار داریم خوش به حال دخترایی که شوهر مؤمن گیرشون میاد، خوش به حال پسرایی که دختر مؤمن گیرشون میاد، مال اینه. مؤمن به چه معنا؟ به این معنا، نه مؤمن ظاهری مثل بنده و امثال بنده. مؤمن ظاهری چهار تا ملق میزنه به اسم نماز، نمازی که مثلا من و امثال من میخونیم چهار تا ملق، ژیمناستیک اسلامیه، دو رکعت ژیمناستیک اسلامی به جا میآورم قربتاً الالله، یه پشتک، یه بارو، یه پشتک دیگه، یه باروی دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما نمازی که اولیای خدا میخونن، هرچی بیشتر نماز میخونن بیشتر عاشق همسرشون میشن، چه زنش چه مردش. هرچی بیشتر نماز میخونن بیشتر فدای همسایه هاشون میشن، هرچی بیشتر نماز میخونن بیشتر عاشق انسان ها میشن، ولو همکیششون نباشن، ولو که هم مذهبشون نباشن، هم نژادشون نباشن. اصلا ماهیت دین اینه، دین انسان رو فدایی انسان های دیگر میکنه، حالا در خط مقدمش همسر آدمه. انگیزه به این میگن، یعنی آدم انگیزه به این میزان قوت باید داشته باشه. داشتم میگفتم اگر مقایسه کنن، یکی از آثار یا سومین اثر در واقع مقایسه کردن همسران، از دست رفتن انگیزه است و انگیزه به راحتی به دست نمیاد واقعا برای زندگی و مشکلات فراوانی ایجاد میکنه. خب این بخش اول از عواملی که عرض کردیم خدمت عزیزان، در واقع نبایدهای زندگی عاشقانه. اولیش گفتیم مقایسه کردن، در زیر مقایسه کردن سه تا عنوان برای آثارش گفتیم. عامل دوم، یعنی بعد از مقایسه کردن، یه عامل دوم میخوایم بگیم که از نبایدهای زندگی عاشقانه همسران هست، یاد کردن خاطرات تلخ گذشته است. عزیزان این هم به شدت میتواند به ارتباط عاشقانه همسران ضربه بزند. اینکه همسران بنشینن کنار هم دیگه، به جای اینکه از زیبایی ها بگن، از خوبی ها بگن، چه در گذشته چه حال، بنشینن صرفاً یاد خاطرات تلخ بیفتن. مثلا شب عروسی یادته چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. مادر جناب عالی اومد چیک و بلیک را انداخت. چیک و بلیک اونا که بعدن گوش میدن چیکا این سر صدا، یعنی جادو بیداد، جیغ و داد کردن. چیک و بلیک را انداخت سر این که فرض بفرمایید ایشون مثلا نوشابه زرد خواستن، بهشون نوشابه آبی دادن، سیابش دادن. ایشون دوغ میخواستن بخورن ولی بهشون نوشابه دادن. یادت عمو چه جیغ و دادی را انداخت؟ عمو رون میخواست بهش سینه دادن. چلو مرغ بود دیگه. دعوا سر رون و سینه است. که آقا جون این چلو مرغ، این معمولا تو خونه چلو مرغ مثلا درست میکنن، معمولا مثلا رون میخوره مثلا. حالا اشتباهی چه میدونه آشپز بیچاره؟ آقا کجا میدونه؟ آقا باید نظرسنجی کنه. آقایون بیان بگن چی؟ کباب، نون، نمک، چی بگم؟ یه دعوا سر چیزای به شدت پیش پا افتاده و بچگانه. بعد حالا من بعد از 3 سال، بعد از 10 سال، بعد از 15 سال زندگی با شوهرم، خب بیاین فیلم عروسی رو یه بار دیگه با هم ببینیم چه خبره. بعد فیلم وایسه اینجا، وایسه وایسه، یه خاطره اینجا برات دارم. چه خاطره ای؟ یادت اینجا چه جیغ و دادی را انداختیم اینجا، یا انداختن اینجا؟ اصلا یاد کردن از خاطرات گذشته. حالا آقای اشتباهی کرده، ورژن های دیگه شو من میگم، آقای اشتباهی کرده، من عمدا وارد جزئیات نمیشم، خیلی جلسه ای ما به نظر من احترام ویژه‌ای بر این جلسه قائل هستم، لذا اصلا دلم نمیاد واقعا به سمت ذکر مصادیق خاص برم. حالا یه خطایی آقا کرده، هرچی، هر نوع خطایی، چند سالی هم گذشته، حالا خانم یه اتفاقی میفته، بعد یادت اون سال اون اتفاق افتاد، اون کارو کردیم، حالا من عمدن نمیگم که، یا به عکس آقا به خانم بگه مثلا، فرض کن حالا خانم یه مدتی آشپزیش خوب نبوده، حالا اینم بگیم علاوه تربیتی، هرچند جلسه ما فعلا تربیتی نیست اما در لابلا میتونه باشه، یکی از آسیب‌هایی که عزیزان بچه‌های ما الان دارن میکشن، چه دخترای ما چه پسرای ما، بچهای همین نسل، یعنی بچهای 15 16 14 12 ساله ما، اینه که همین تصویر رو تا آخر نمیتونن ببینن، این یه تصویر فوق‌العاده است از نوجوان‌ها و کودک‌های عزیز ما. چقدر این تصویر تصویر شاد و زیباییه، یعنی واقعا آدم یا این تصویر ساعت‌ها بنشینه تماشا کنه دلش سیر نمیشه. لبخندهای بیوهویی، لبخندهای صادقانه، لبخندهای بیریا، چشم‌های مملو و از امید، چهره‌های بشاش، خیلی هرچی بگیم کم. به خاطر من پیغمبر اکرم فرمودن که من از بچه‌ها چند تا چیز دوست دارم، یکی این که تا قهر میکنن آشتی میکنن، از بزرگتران باید مثل بچه‌ها باشن، تا قهر میکنن آشتی کنن، لفتش ندن دیگه، نه من تا اون نیاد منت منو نکشه من تعبیرش نمیگیرم. جالب بچه دو سه ساله من و شما فکر کن این بر ناراحت میشه، این بر خودشو میذاره تو به اصطلاح آغوش مادر، فاصلش یک دقیقه است، کمتر از یک دقیقه. پیامبر میگه کاش که بزرگترها مثل بچه‌ها دلشون کوچیک بود، تا قهر میکردن آشتی میکردن، خیلی لفتش نمیدادن، خیلی کلاسشون رو سنگین نمیکردن. عرض من کجا بود؟ تو بچه‌ها بود. نکته‌ای که برای بچه‌ها عزیزان ما ضرورت داره آموزش بدیم، آموزش سبک زندگی کردن به بچه‌های ماست. اونی که داشتم عرض میکردم خدمتتون اینه که بچه‌های ما متأسفانه بعضن، بسیاری از بچه‌های ما همه چیز بلدن، فیزیکش خوبه، شیمیش خوبه، زبان 3 دوره 4 دوره 10 ترم 20 ترم رفته، اصلا تافل داره قبول میشه، بچه اما زندگی کردن بلد نیستن بچه‌های ما. اطلاعات و دیتاهاشون خیلی خوبه اما مدیریت کردن عواطف نمیدونند. لذا اینکه اون کلمه‌ای که نمیخوایم تکرارش کنیم و به زبان بیاریم، تی دستدار لام الف و قاف، اگر آمارش میره بالا، یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که بچه ها زبانش خوبه، فیزیکش خوبه، شیمیش خوبه یا سایر آیتم های علمی، اما این بلد نیست با یه آدم ارتباط ایجاد بکنه، یا بلد نیست مشکلاتش رو با یه آدم حل کنه به اسم همسر. لذا تا یه اتفاق تق به توقی میخوره میگه من دیگه نمیتونم، من دیگه بریدم. آقا چی رو بریدی؟ ارتباط که نمیشه برید، اونم با همسر، سر چیزای جزئی، چیزای پیش پا افتاده، چیزای پس پا افتاده هم نباید برید، پیش پا افتاده که هیچی، چیزای مهمتر از اون هم نباید برید. دنیای ما دنیای زودگذریش، چشم به هم بزنه آدم دوران عمرش تمام شده، ما وقت نداریم برای دعوا کردن، واقعا وقتی نداریم ها. اصلا و گفت که خدا رحمتش کنه مرحوم قیصر امینپور، چی؟ کمکم کنید، اولش یادم بیاد آخرش یادم میاد، ناگهان چقدر زود دیر می شود. تا نگاه می کنی وقت رفتن است. و همین دیگه. آره واقعا همینطوریه. آدم اگه چقدر تو این دنیا زندگی باز بکنه که حالا سر همین دنیا یه روز سر سوختن غذا بزنش دعوا کنه، اون یه روز سر این که چقدر پول کمی تو خونه میاری دعوا کنه، این سر جهیزیه دعوا کنه، این سر چقدر وقت داره آدم، چقدر فرصت داره برای چیزهای بی ارزش. به سرعت زمانی که در اختیار ماست برای نشان دادن اعماق زیبایی های روحیمون داره میگذره. مثل یک دانش آموز و دانشجویی که سر جلسه امتحانه 90 دقیقه فرصت داره، 4 تا سوال بهش دادن. سوال اول، خانومت یکم آشپزیش خوب نیست، این سوال اول، 70 سال وقت دارید جواب بدی. سوال دوم، خانم شوهرت یکم بد اخلاقه، 70 سال وقت داری به این سوال جواب بده. سوال سوم، خانومت من میخوام خیلی جزئی نگم که چیز نشه، مثال زیاد هست تو ذهنم، عمدن دارم گزینش میکنم مثال هامو. مثلا خانومت فلان، خیلی مثلا چی بگیم که خانومو بر نخوره، خاصه دیگه، حالا خاصه، این خاص دوست نداره باشه خاص، خاص هزار تا چی میشه جاش داد. 70 سال آقا جون وقت داری آقای محترم با یه خانوم خاص زندگی کنی، میتونی؟ 70 سال وقت داری، زمان امتحانت 70 ساله 80 ساله. سوال چهارم، خانم همسر جناب عالی بد اخلاقه، خسیسه، چه میدونم این چیزیش هست دیگه. حالا دیگه ما آقا این که خیلی عیب داریم، من خودم منظورم هست، من خودم دارم میگم از سر تا پا عیبم دیگه، حالا کدومش آدم میبینم کدومشو بگم، از خودم کدوم عیبمو بگم. خانم شما فرصت داری 70 سال به این سوال جواب بدی که من چگونه با یه آقای خسیس، آقای آدم بد اخلاق، یه آدمی که چیه، با این زندگی کنم. 70 سال وقت داری، میتونی؟ میتونی؟ آره که میتونی. لذا اینکه آدم بخواد ریز بشه تو این جزئیات، واقعا به سرعت این زمان میگذره. عرض من تو اون جمله بود، خواستم این نکته رو عرض بکنم، یاد کردن خاطرات تلخ. اینکه ما خاطرات تلخ رو بنشینیم یادآوری کنیم، اینم جزء نبادهای جدی ارتباط عاشقانه است و واقعا سبب میشود که انسان در ارتباط عاشقانش به چالش بخوره. سومین نباید ارتباط عاشقانه و زندگی عاشقانه همسران، عزیزان، هم نفس شدن با یک آدم منفیگرا چقدر تأثیر وحشتناکی داره. یعنی اینکه به اصطلاح یک شخصی بیاد با یک، حالا چه خانم چه آقا، میتونه با خالهش باشه، با عمهش باشه، با دوست دوره دبیرستانش باشه، با همکلاسی دانشگاهش باشه، چه آقا چه خانم، یعنی با همجنس خودشون، یعنی خانم با خانم‌های دوره دانشگاهش، آقا مثلا با آقایون دوره دبیرستان و دانشگاهش، یا هرچی، دوستای محله. ولی کدوم هم نفس؟ هم نفسی که دائما منفی میگه، مردیم، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، داریم خفه میشیم، نه کلا دیگه همه چی، همه چی، هیچی. واقعا سوهان روی خدا به اینا صبر بده، به خدا. کسایی که دائم در معرض شنیدن کلمات و واژگان منفی هستن، خدا بهشون صبر بده. آدم میبره میتره که. لذا شما اثرش رو کجا میبینید؟ اثرش رو روی آهنگای پیشباز بچه‌ها ببینید. 90% آهنگای پیشباز الان روی موبایلا، ای وای مردم، برگرد تو برگرد، کشتی منو، من غرق خونم، لگد نزن، من مردم، خفه شدم، تیک پارم کردی. آقا جون ما رو تیک پاره کردی عزیزم، چرا واسه ما اینا رو میذاری؟ قربونت برم، من چه گناهی کردم که به تو تماس گرفتم 2 دقیقه تا گوشی رو میخوای برداری بعد انرژی منفی من تزریق کنی؟ چرا این کارو به من میکنی؟ بیا برایمش برای من بذار، بیا برایمش، بیا برایمش، سوزم سوزم، چون اینا واسه ما بذار. چرا منفی میذاری؟ خودت اون چیزو برای خودت بذار، شب 3 ساعت گوش بده. اصلا نمیگم گوش بده، گوشم نده. ولی میخوای گوش خودت گوش، چرا واسه ما میذاری؟ چرا من اینکه زنگ زدم، من چه گناهی کردم؟ من به قول اون برره، من چه کارا بیدم؟ من چه کارا بیدم؟ من تماس گرفتم با تو صحبت کنم، من تماس گرفتم با تو حرف بزنم، دوست دارم از تو انرژی مثبت بگیرم، دوست دارم به تو انرژی مثبت بدم، پس لطفاً کمکم کن به تو انرژی مثبت بدم. توان رو از من نگیر. اما یکی از عوامل چیه؟ نمیخوام بگم اینها فقط، این سوء تفاهم نشه، من عوامل رو میشناسم، شما میشناسید. نمیخوام بگم ما از یک زاویه وارد بحثمون شدیم و الا بخوایم تو صبح عوامل رو بشماریم باز وقت کم میاریم. آره میدونم مثلا جوون بیکاره، میدونم ازدواجش باید تو 22 سال انجام میشد رفت توی 35 سال، میدونم مسکن میخواد تهیه کنه نتونسته، میدونم دلار 4 تومن بوده الان نقل قولام بعضی میگن 7 تومنه، بعضی میگن 7800، نمیدونم مختلف دارن میگن، ولی دیگه کمتر از 7 تومن که نیست انگار تو بازار سیاه، میدونم برجامم که خراب شد، میدونم آمریکام که طبق معمول زد زیر همه چیز، میدونم میدونم اینا رو میدونم. خب چیکار کنیم حالا؟ گریه کنیم خوبه؟ با گریه مشکلی حل میشه؟ با گریه خالی منظورمه. چرا گریه کنیم یه 5 دقیقه که دلمون خنک بشه ببینم خالی بشیم خوبه؟ باید راهی پیدا کرد، باید چاره‌ای پیدا کرد. اگر من میگم شنیدن دائم یک کلمات منفی، منظور من همین نکته است. زن و شوهری که دائما یک دوستی دارن، یک همکاری، یک خاله، یک عمه، یک دایی، یک نمیدونم حالا اقوامی خیشی که این دائم وقتی میرن آقا رفتن 13 به در، خداییش تو رو خدا کسی این جواب ما رو بده. بعضی از 13 به درها همین زور سرش دعوا میشه، همین سر زور. آقا 13 به در جای حرف منفی گفتن تو رو خدا، تو اصلا اومدی طبق یه رسم دیرینه که مثلا به قول 13 رو به در کنی، حالا اصلا اون رسم خب چیزی نیست، خیلی معقولی نیست. حالا مثلا کسی شر بمونه نره 13 به در، مثلا بچهش مثلا دو قلو نمیشه مثلا، خب تا بیاد یاردی خوبه به اون اعتبار، ولی اون تعبیر، اون تعبیر درست نیست که اگه کسی تو شهر بمونه روز 13 مثلا 5 سال دیگه بچه دار نمیشه، یارانش قطع میشه، مثلا این چیزای خرافی. خب اینا خب مسخره است این چیزا. اما چرا طبیعت خیلی خوبه؟ شما بگم بعضی از 13 به درها رفتن طبیعت زیباست، بهار، چقدر فصل زیباییست، ما ایرانی چقدر خوش سلیقه هستیم که تحویل سالمون با بهاره و تنها قومی که در دنیا، تنها ملتی که در دنیا، تنها کشوری که در دنیا آغاز سالشون با آغاز بهاره کشور ایرانه و تنها روزی که در سازمان ملل هم تعطیل شده روز اول نوروزه. خیلی حرف بزرگیه، یعنی آغاز طبیعت فصل سال ماست، تعبیر سال ماست، چقدر خوش سلیقه. خب رفتیم اونجا، حالا طرف سر سفره نهار، حالا دوره همی دارن صحبت میکنن، شروع میکنن از چیزای منفی گفتن. آقا عزیزم جان عمت 13 به در ما رو خراب نکن تو رو خدا، دیگه پای مشکلات رو اینجا وسط نیار، امروز بذار فقط شاد باشیم. ما این کار رو انجام کمتر میدیم، خیلی کمتر این کار رو میکنیم. تو جشن تولدها به خاطر همین جشن تولدها زیاد شده، اما افسردگی هم زیاد شده. ما الان تقریبا تو کو بخوره، خب بعد کیک بخری، بعد یه جشن بگیریم. خیلی خوبه این، واقعا چیز خوبی است، واقعا تو فرهنگ ما چیز خوبی است، به شرطی که به تشرافیگری و خرجای بیمورد کشیده نشه خوبه، به شرط اون. تو تمام بچه مثلا یه سالگیش تولدش، خیلی خوب، مثلا فلانچی قبول شده، خب یه جشن بگیریم، خونه خریدیم یه جشن میگیریم، خیلی خوبه اینا. مثلا بچه رو بردن مثلا چه میدونم حالا هرچی جشن بگیریم، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. خب چرا من جشن میگیرم حالا که جشن گرفتم، کیک آوردم، چه میدونم یه زیگور بنگوری آوردم، یه برف شادی آوردم، یه درم بدرون بیدارم میزنم، خب چرا اونجا بیام حرف منفی بزنم؟ چرا جشن رو خراب کنم؟ چرا اونجا بیام انرژی منفی به جمع بدم؟ عرض من اینجاست. حالا فکر کنید زن شوهر قرار 70 سال با هم زندگی عاشقانه تجربه کنن، بعد یه کسی دائما باشه بیاد گزارش‌های منفی در خصوص حالا زندگی خودش، مثلا تجربه های بدی با همسرش داشته، اینا رو میاد نسخه میکنه واسه طرف مقابل. میدونه چیه؟ زنایی که اینطوریان اونطوریان، تو این کارو بکن اونطوری نشن. من یه موردشو داشتم، یه موردشو داشتم، بعد اینطوری کردن جواب داده. مثلا آقا چون مگه آمپول جواب داده؟ عزیز دل من، هر زندگی یه دنیاست برای خودش، زندگی جناب عالی مال خودت بوده قربونت برم، تو نمیتونی برای زندگی من نسخه بپیچی، چون زندگی تو مختصات خاص به خود رو داره. فرمود امیرالمومنین علی علیه السلام: اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر. تو فکر میکنی تو یک انسان کوچکی هستی، ای دل غافل، یک دنیای بسیار بزرگ در درون تو هست، هر انسان یک دنیاست. لذا اینکه در واقع بخوایم مقایسه کنیم افراد رو و بر اساس این مقایسه ها نسخه صادر کنیم برای عروس دمادهای حالا چه تازه عروس دوماد، چه عروس دومادای 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله. من بارها گفتم ما هر وقت از عروس دوماد صحبت میکنیم، چه عروس دومادی که الان تو ایام عقد و نامزدی ان، چه عروس دومادایی که 70 سال عروس دومادن، همه رو شامل میشه. همه این عروس دامادها یکی از چیزایی که سبب میشه زندگی عاشقانه شون به محاق بره اینه که گوششون خریدار باشه برای چه حرفایی، برای حرفای منفی. عروس دامادها نباید بذارن، زن و شوهرها نباید بذارن افرادی که میان. من امروز روایتی دیدم، چقدر خوشحال شدم، چقدر خوشحال شدم، الله اکبر از این روایت. من پیداش بکنم، شما یه صلوات خط بفرمایید تو پیداش کنم براتون. یعنی واقعا برای این اسلام باید دست زد، برای این پیامبر باید دست زد، برای این قرآن باید دست زد، برای این آیین باید فریاد و هورا کشید. چه میدونم من کودکانه دارم اینا رو میگم، باید هر کار خیلی باید انجام داد که چقدر خوبه که ما پیرو به دینی هستیم که به معنی واقعی کلمه دین خانواده است. من بارها گفتم اسلام خانوادگی ترین دین روی کره زمینه. به بهانه‌های مختلف خواسته زن و شوهر رو به هم وصل کنه. به بهانه‌های فکر کنم یه جلبش اینه که همون حرفی که میخوام تکرارش کنم، ته دستدار لام الف و قاف میگه حلاله، اما بدترین حلاله. گفته باشم پرو نشی آقای انسان، من خدا گفتم اون کار حلاله، جایزه. ته دستدار لام الف و قاف، جایی که کار بیخ پیدا میکنه باشه، اما گفته باشم بدترین حلاله دیگه. ابواب چی میگن دیگه، جایی که هیچ چاره ای نیست. آخه چطوری بگه من وصل دوست دارم؟ چطوری بگه میگه مقدس‌ترین نهاد در اسلام نهاد خانواده است؟ یکی از دعاهایی که به شدت احتمال اجابتش، احتمال چه قطعا اجابتش بالاست، دعای عروس دوماد شب در شب عروسی. ما اصلا به عروس دوماد شب عروسی میگیم التماس دعا؟ اصلا میگیم التماس دعا میگه دیوونه رو نگاه کن. ما اینجا مسجده، ما قرار بریم بیه برایمش بخونیم. آقا جون اتفاقا چه داری بیه برایمش میخونی؟ خدا خیلی دوستت داره عزیز دل من، چطوری بهت بگم؟ اتفاقا چون تو شادی، چون به وصل رسیدی، خدا خیلی دوستت داره. اتفاقا چون تو عاشق ارتباط با همسرت هستی، خداوند دعای تو رو بیشتر دوست داره. اتفاقا چون تو عاشق وصل شدنی، خدا خیلی میگه تو رو خدا یه دعا بکن اینجا، یه دعا بکن من آمادم که آمین بگم ها. چطوری بگه خدا این رو و چطوری ما باور کنیم؟ خب از پیامبر اکرم یه روایت عجیبه، تو رو خدا این روایت شاید هدیه ما باشه قبل از ماه مبارک رمضان. من که خودم ندیده بودم این روایت رو، واقعا جالب بود برای من. پیامبر اکرم فرمودن که زمانی که زن با همسرش در منزل مشاجره میکند، یعنی یا آقا مشاجره میکنه حالا یا خانم تعبیر دارن بگو مگو میکنن، دقیقاً در همان زمان شیطان در یکی از من آروم بگم عزیزانی که می نویسن عقب نمونند، زمانی که زن با همسرش مرافعه یا مشاجره می کند یا مرد با زنش مشاجره و دعوا می کند، دقیقا در همان زمان شیطان در یکی از زوایای خانه در حال کف زدن است. میگه آفرین باریکلا، من همینو می خواستم، من میخواستم شما از هم دور بشید. خدا پیامبر میخواست شما در کنار هم باشید. خدا پیامبر میخواست شما عاشقانه به هم لبخند بزنید. خدا پیامبر دین اسلام 14 معصوم میخواست شما همواره با لبخند، با گل، با شیرنی، با روی بشاش با هم برخورد کنید. اما چقدر خوب شد شما به حرف پیغمبرتون عمل نکردید و به حرف من شیطان عمل کردید و شادمانی میکند و میگوید الله. حرف شیطان رو گوش بدید تو رو خدا، الله اکبر. این حرف، این روایت پیامبر اکرمه هم میگه، شیطان اینو میگه. شیطان میگوید خدا خوشحال کند کسی که مرا این چنین شاد و خوشحال کرده است. چی بگیم ما؟ چقدر اسلام دین نازنینیه، چقدر ما شانس آوردیم پدر مادر ما مسلمون بودن، ما رو مسلمون زاییدن، به خدا شانس آوردیم سر سفره آماده نشستیم، شانس آوردیم. و الان مثلا من اگه بابانم یهودی بودن معلوم نبود برم این دور اسلام رو پیدا کنم، گفتیم بابا هم که خواخاما میگن درسته، شانسی سر سفره نشستیم که این دورها توش هست. چقدر زیباست. میگه شیطان وقتی میبینه زن و شوهر دعوا میکنن کلو چنگه به قول دسپولی ها میزنه، شادی میکنه، دف میاره بیرون، پایکوبی میکنه. چقدر خوب شد این زن شوهر به هم ریختن. پس خروجی این روایت میدونید چیه؟ که خطاب به همه مسلمان های معتقد در آستانه ماه مبارک رمضان را عرض میکنیم. اگر میخواهیم خداوند را خوشحال کنیم و شیطان را ناراحت کنیم، باید به همسر خود عشق ببرزیم. این چطوری بگه؟ خدا چطوری با ما حرف بزنه؟ آقا جون من خدا میخوای من شاد بشم، دل زن تو به دست بیار، دل همسرتو شاد کن. بعد از یه خواسته خودت بگذر. حالا یه خواسته ای داری تو خلاف خواسته خانومته، تو چلو کباب دوست داره، اون چلو مرغ دوست داره، اون دو کوفته چلو مرغ شام بدیم، افطاری بدیم، همون که خانومت میگه انجام بده، فدای سرش، فدای یه تار موی خانومت، چه عیبی داره؟ کیو دعوت کنیم؟ خانم میگه فلانی. خیلی خوب دیگه، پیامبر اکرم فرمودن مرد مسلمان چه مردی است؟ مردی است که غذا خوردنش بر اساس میل خانواده‌اش باشه. غذا خوردن سبک زندگی اسلامی که ما ادعاشو میکنیم اینه دیگه. اصلا ایناست که همسران رو هم عاشق میکنه. باید گذشت از این سری چیزها، باید رها کرد.